مبحث توحید، قضا و قدر از دیدگاه قرآن کریم، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ادعوه ولا ادعو غيره ولو دعوت غيره لخيب دعائي ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث توحید عبادی عرض کردیم که معنای شرک به اون گونه که مخالفین شیعه بیان میکنن نه در لغت و نه در اصطلاح و نه در قرآن کریم و نه در روایات و احادیث هیچ کدوم به این معنایی که اونا تصور میکنن اصلا نیمده و این چیزهایی که اونها شرک میپندارند و فاعل اون رو مشرک میدونن اصلا ارتباطی به مسئله شرک ندارد. بعد آمدیم عرض کردیم که خب پس در این زمینه موحد به توحیدهای چهارگانه، یعنی توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی یا عبادتی، این موحد در واقع چه کسی است؟ گفتیم کسی که اعتقاد داشته باشه، اقرار به زبان بکنه، شهادتین رو جاری بکنه بر زبان خودش و سپس عمل بکنه، انجام بده، با عمل خودش بفهمانه که در واقع من فرد معتقد هستم که زبانن معتقدم، قلبن هم معتقدم، اقرار هم میکنم، عمل هم انجام میدم. این میشه موحد به توحیدهای چهارگانه. بعد گفتیم که این موحد به توحیدهای چهارگانه در واقع بنده پروردگار متعال هست، در مسیر بندگی و مسیر تکامل عبودیت قرار داره. چه کار باید بکنه که به بنده واقعی و حقیقی تبدیل بشه، به یک عبد حقیقی تبدیل بشه؟ عرض کردیم شرایطی داره که یک موحد به توحید عبادی، در واقع یک بنده حقیقی و واقعی، این شرایط رو که در جلسه گذشته عرض کردیم اینها رو باید انجام بده که خدای تعالی رو دوست داشته باشه. دوستی خدای تعالی شرایطی داشت و هر اون چی که خداوند تبارک و تعالی میگه میفرماید با جان و دل پذیرا باشه، برای دستورات پروردگار متعال چرا طلب نکنه و فلسفه‌ای نخواهد، بدون هر گونه فلسفه و چرایی سمعاً و طاعتاً اینها رو، این دستورات رو انجام بده. اگر کسی در مقابل دستورات و اوامر پروردگار و نواهی اون حضرت چرایی طلب بکنه، چرا طلب بکنه، چرا بگه، بگه آقا به چه دلیل ما این کار انجام بدیم، دلیل بخواهد، عرض کردیم که این با عبودیت سازگار نیست، مگر جایی که انسان بخواد فلسفه این قضیه رو برای باز شدن اذهان ادعی بشکافت و در زمینه تبلیغ بخواهد که اونها رو به دین اسلام و مذهب تشیع نزدیک بفرماید، بلکه کاری کنه که اونجا اون افراد بگروند به این دین و این مذهب. ولیکن خود بنده در مسیر عبودیت نباید هرگز چرا داشته باشه، دلیل بخواد برای اینکه چرا فلان کار رو باید انجام بده، چرا انجام نده. این با عبودیت در واقع واقعی و حقیقی سازگاری گفتیم نداره. عبد واقعی هر اون چه که پروردگارش بهش دستور میده روی چشمش انجام میده. و در این زمینه مثال زدیم، شرایط دیگر رو هم آوردیم، گفتیم که خود پروردگار هم فهمونده که دوستان من و بندگان واقعی من در واقع چنین شرایطی دارن. هر کس میخواد که بنده واقعی باشه، تو این مسیر رو به تکامل باشه، باید این شرایط رو در واقع به منصه ظهور برسونه در میدان عمل، این شرایط رو عمل بکنه. فاعل این شرایط باشه. خب این بحثی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم، اما این جلسه یکی از مواردی که باز ربط پیدا میکنه به مسئله عبودیت و بندگی، که بنده واقعی و موحد به توحیدهای چهارگانه در مسیر تکاملی خودش، حالا که اومده تو این مسیر، میخواد بنده واقعی باشه، بنده حقیقی باشه، عبودیت حقیقی داشته باشه، حقیقتاً عبودیت بکنه، بندگی بکنه، و میخواهد که موحد واقعی به این توحیدها باشه، فقط به زبان نباشه. خب این باید که یک سری چیزهایی رو حتما اثبات بکنه که اینا رو خوندیم، یک سری چیزهایی رو هم به عنوان صفات کمال پروردگار، یک سری چیزهایی رو هم باید نفی بکنه از پروردگار، که پروردگار من ظالم نیست، محتاج نیست، فقیر نیست، کار بد نمی کنه، حرف بد نمی زنه، کار زشت انجام نمیده، بد بندگان رو نمی خواهد و الی ماشاءالله از این قبیل. اینها رو هم باید نفی بکنه از پروردگار خودش. در این زمینه بین مردم، یعنی بندگان عموم، در بین بندگان عموم مردم که مسئله بندگی رو پذیرفتن، لااقل به لفظ بندگی میکنن، حالا در مرحله عمل نقایصی دارن، تا این حد لااقل بخوایم در نظر بگیریم، یک سری مسائل و مواردی مطرح هست، دقت بکنن دوستان، که این موضوعات و مسائل باید روشن بشه. خود این موضوعات و مسائل آمده جایی انقدر مبسوط شده، بسط پیدا کرده، وسیع شده، بین مردم زیاد بیان شده، که کم کم یک جایگاهی پیدا کرده که اصل اون جایگاهش اصلا غلط بود و به عنوان حالا یا یک خرافه یا یک اساطیر، یعنی یک داستان افسانه‌ای یا چیزهای شبیه این، اومده جای پایی برای خودش پیدا کرده و سپس مستقر شده. بعد این آمده منجر شده به این که خب خداوند تبارک و تعالی به بندگان یا به بعضی از بندگان بالاخره یک حرفای زوری هم میزنه، نعوذ بالله، ظلمی هم میکنه، العیاذ بالله، یا مثلا بد اینها رو میخواد، خوبشون رو نمیخواد، نمیذاره اینها پیشرفت بکنن، یا همچین چیزهایی بعد نتیجه گرفته شده. این در بین عوام مردم یه همچین چیزهایی هست. موحد به توحیدهای چارگانه در توحید عبادی یه مقدار باید در این زمینها تحقیق داشته باشه. خب این مطالبم خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست، یعنی اشکالات که تو این زمینه تو اذهان مردم هست، چرا فلان کس مثلا اینجوری آفریده شده، چرا فلان کس اونجوری خلق شده، صرفا این اشکال فقط تو ذهنشون میاد دیگه، به قبل و بعد این قضیه اصلا مردم کاری ندارن، حوصله تحقیق کردن هم ندارن. اون تحقیق و موحد واقعی باید دنبالش باشه تا تو ذهنش نیاد که خدای نکرده خالقی که داره میپرسته، معبودی که داره میپرسته، این معبود به او ظلمی میکنه یا به او ستمی میکنه یا اونو ناقص میآفرینه یا دوست داره که اون ناقص باشه یا دوست داره که او تکامل پیدا نکنه یا دوست داره که او پولدار نباشه بدون هیچ دلیل و عذر و بهانه ای فلان، این تو ذهنش نیاد. این در بین مردم عوام که خب اشکالات مطرح میشه، بعضا پاسخ میگیرن نمیگیرن، خودشون هم که حال تحقیق و مطالعه در این زمینه رو اصلا ندارن، صرفا اشکالات تو ذهنشون هست. گاه گدادی هم یه مقدار این مسائل فشار که بهشون میاره، اگرچه یه موحد معمولی هستن، کسانی هم که به پروردگار اعتقاد دارن، به نبوت اعتقاد دارن، در توحیدهای چارگانه اعتقادشون حداقل به لفظ هست، اگه نشناسن اونا رو، مسلمانن، شیعه هم هستن، اما یه وقتایی که بهشون فشارم میاد، اون وقت دادشون رو هوا بلند میشه که خدا نمیخواد اینجور بشه، خدا خواست اونطوری بشه، بلافاصله با این حرف سعی میکنن خودشون رو قانع بکنن و دهان دیگران رو هم ببندن. مثال هایی میزنم برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه، بعد موضوع بحث رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا ببینید یه جا زلزله میاد، خب مردم عوام چی فکر میکنن راجع به زلزله؟ میگه آره این مردم تو این شهر گناه انجام دادن، خداوندم این شهر رو زیر و رو کرد، بعد یکی دیگه اونجا اصلا چی میکنه؟ آقا یه دیگر هم ما میشناختیم که اینا اهل گناه و معصیت نبودن، اتفاقا نمازشون میخوندن، واجباتشون رو به جا میآوردن، محرماتو ترک میکردن. اینا چی؟ میگه دیگه وقتی عذاب خدا بیاد خشک و تر با هم میسوزن. بعد او دوباره یه نتیجه میگیره، میگه پس خشکش که باید میسوخ، تره برای چی باید میسوخ؟ اینا هم چون من دیگه اوناشو نمیدونم. بعد دوباره تو ذهن این فرد عوام چی مینشینه؟ این مینشینه که خب پس خدا اینجا دست خودشه دیگه، به هر کس که بخواد نعوذ بالله ظلم میکنه، زلزله میاره، خونه رو بخواد رو سر هر کسی بخواد خراب میکنه، رو سر هر کس هم که نخواد خراب نمیکنه. ما هم چون زورمون به خدا نمیرسه اجبارا باید بگیم باشه تو درست میگی، ولی تای دلمون هست که اگر دستمون میرسید و زورمون بهت میرسید نعوذ بالله یک انتقامی ازت میگرفتیم به خاطر این کاری که تو انجام میدی. خب این مطلب خیلی عامیانه است در لایه‌های مردم، لایه‌های فکری مردم این مطالب از این دست زیاد قرار داره. ببینید ظرفی از دست شما میافتد و میشکند، شما میگویید که شما این نوعی رو عرض میکنید، نه شمایی که حالا آمدید بحث تحصیل رو باز کردید، تحقیق رو باز کردید، مطالعه رو باز کردید. مردم عوام هم چی میکنن؟ آقا این ظرف تا میفته میشکنم چی؟ ابنر حالا ضعف خیلی هم ممکنه گران باشه ها، کسی هم که ضعف و شکونده میگن به اینم دست نزن، هیچ شماتتش نکن. میگه خب بابا این ضعف و من بهش 5 بار 10 بار بهش گفتم که آقا تو این ضعف رو دقت کن، دستت داری میگیری، میخوای ببری اون بر اتاق یا ببری از این مکان به مکان دیگر، این آقا دقت نکرده. میگه نه هیچی بهش نگو، اینا قضا و بلاست، قضا و قدر بود، ابغل گوشت رد شو، هیچ نکو، بلش کن، بگو خدا رو شکر کن که این قضا و قدر به این ظرفه خورده، ظرفه شکست، وگرنه بنا بود کله تو بشکن. خب این لایه های فکری مردم عوام ما هست، این مطالب که هست. در سرنوشت، این همه راجب سرنوشت، بعضی از شعرهای بی سواد هم عمدتاً آمدن مطلبی گفتن که آقا شعرم گفتن که آقا این از اول که اصلا به دنیا آمده رو پیشونیش نوشته که آدم بدبختی است و لذا هیچ وقت خوشبخت نخواهد شد. ببین میره تو مسئله جبر که بحثشو کردیم، که هر چی این تلاش بکنه محکومه به شکست. و لذا میگه که آقا چی بهش میگن؟ چرا تا تلاش برای بهتر شدن زندگی نمیکنی؟ میگه ما رفتیم پیش یک دعانویسی که از همین لایه‌های فکری هست، پیش یک فردی به من گفت آقا شما شوربخت هستی، سیاه پیشانی هستی، بر روی پیشانی نوشته هازا شقی، و این آدم بدبختیه، از اول بدبخت زایده شدی، همه این مصیبت ها میاد رو سرت، بعد این کم کم کشیدم شده حتی به یه جاهای بالاتری، مشکل اعتقادی بیشتری رو اصلا به وجود آورده. در سالهای زمان طاغوت در همین کشور خودمون، که یک کشور به هر حال اسلامی، حالا اسم اسلام بوده، مسلمان ها برای شیعه ها تو این کشور جمع بودن از سابق، حالا هم همینطوره دیگه. شما پدرانتون بپرسید، اگه اون کسانی که قبل از انقلاب به یاد نمی آورن، اونام که تا حدود به یاد می آورن، این نکته رو به خوبی حس می کنن که مطلبو که بنده عرض می کنم، این مطلب رو. بسیاری از مردم اسم دختر خودشون رو میترسیدن زینب بگذارن. گفتن آقا چرا؟ میگه زینب نگذارن. نه میگه چرا؟ میگه هر چی بلاست به سر این دختر نازل خواهد شد. بعد اسم حضرت زینب سلام الله علیها رو متصل میکردن به یک، عرض به خدمتتون این که پسوندی که چی بود؟ زینب بلاکش. میگفتن چرا؟ میگفت این زینب، حضرت زینب سلام الله علیها، از وقتی که راه افتاده و به دنیا اومده، این عرض به خدمتتون این که شهادت مادر دیده، شکافتن فرق پدر دیده، عرض به خدمتتون که جگر پاره پاره برادر دیده، سر بریده اون برادر دیده، اسارت دیده، خیلی از این دنیا ندیده. زینب بلاکش بود. اسم دختر زینب نذاری، هر چی بلاست به سر این. اگر کسی هم اسم دخترش گوشو زینب بهش یه اتفاقی هم برای میفته، بگو دیدیم و گفتیم از اول که هر کی اسم دخترش زینب بذاره بلاکش میشه، اینجوریه، مصیبت ها همه به سرش میریزه. اینها لایه های فکری مردم در قبل از انقلاب حالا به گونه های دیگری هست. خب یه خود روشنگری های به وجود آمده، اما نه آنچنان. سرنوشت و تقدیر رو هم مردم همین گونه تعریف میکردن. خوب دقت بکنید، ضرر مالی یا نیمچه جانی به یک کسی خورده، تا این ضرر مالی خورده مثلا مغازش آتیش گرفته، زودی آمدن اول چیزی که بهش گفتن، گفتن آقا خیلی متاسفیم، قضا و بلا بود، رد شده الحمدلله، بنابود به خودت بخوره، خورده به مغازه، به جای اینکه به طرف بگن که برو بگرد پیدا کن ببین تو مغازه سیمی اتصال کرده، سیمه رو درست کن، دوباره آتیش نگیری، شاگردت اهمال کرده، کارمندت اهمال کرده، خودت اهمال کردی، گونه دیگه مطلب اتفاق افتاده، کسی آمدن اومده آتیش زده، به پلیس معرفیش کنی، خسارتتو بگیری، قضا و بلا بوده و در شده رفته. ضرر مالی دیگه، چک طرف گم شده. واقعا چک طرف گم شده عامل‌هایی داره. کارمند من چکو گم کرده، 10 بار بهش گفتم گم مواظب باش، می‌خوای بری این چکو اینجوری نگی دستت، برو بانک چکو بذار جیبت، محفوظ بشه، جلوی کسی این کارو نکن، نبینن، میری تو بانک این ور اونور تو نگاه کن، این توجه نکرده، رفته گم کرده اومده، حالا من میخوام آقا ایشونو توبیخ بکنم، آقای دیگری اومده یا خانم دیگری مثلا اومده میگه آقا ولش کنید، اینا قضا و بلاست، بنا بود بخوره به بچت، خورد به چکت، بگو الحمدلله رب العالم. حتی رسیده کار به اینجا که ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و الان نبینین که یه خود فکر مردم روشن شده. در گذشته های نچندان دور در همین کشور ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، زلزله رو عرض کردیم، سیل و صاعقه و امثال اینا رو همه رو قضا و قدر میدونستن. بعد یه حرکاتی هم خوشون در میوردن، ماه که میگرفت مثلا میگفتن نام، یه ذکری میگفتن، حرکتی خوشون در میوردن، بدون اینکه اینا مثلا بعضن هم حتی عرض به خدمتتون که ریشه و اساسی داشته باشه، کم کم به یه خرافاتی هم کشیده میشه. خوب توجه کنید، توی مجلسی شما نشسته بودی یا حالا هم همینطوره، یهو میبینی که لام ترکی، حالا این لام ترکی یه علت داره، یا یه گوشه از لام قبلا یه توپ بادی مثلا بهش خورده، یه ترک بسیار 0.1 میلیمتری مثلا روی این لام ایجاد شده، مثال عرض میکنید، قطره ای آب مثلا یه اینجا ترشح شده پریده وسط مجلس، بلام کسی ندیده، لام داغ داغ بوده ترکیده، تا میترکه همه یه ده زنها مردم اونم میشن میگه آقا این قضا و قدر بود، قضا و بلا بود، یه چیزی هم حرکتی هم انجام میدن و یه چیزی هم میگن و دلشون رو خوش میکنن به اینکه مثلا این شده. خب ریختن یه سقف، ریختن یه دیوار، نجات پیدا کردن یه شخص، میان میتکونن لباسشو بهش میگن اینا قضا و بلا بود. ما میخواییم بگیم موحد در توحیدهای چهارگانه باید با این مطالب نیز آشنا باشه تا یک چیزهایی رو به خداوند متعال نسبت نده، چون قضا و قدر یه چیزیست که در واقع در ارتباط با خدای تعالی به کار میره. اگر ما همه این حرفا رو بیاییم متصل کنیم به خدای تعالی، خب ما نعوذ بالله یا مستقیم یا غیر مستقیم خدای تعالی رو خراب کننده سقف رو سرمون، که اگه در نرفته بودیم الان سقف اومده رو سرمون، کسی که لامپو ترکونده تو مجلس ما، خورده شیشه ریخته رو سر ما، کسی که نمیدونم سیل رو برای ما جاری کرده، کسی که زلزله رو برای ما آورده، کسی که نمیدونم مثلا صاعقه رو آورده، کسی که نمیدونم عرض به خدمتتون که ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی اینها رو آورده، اینا رو مستقیما مسئولش اون میدیم و میگیم آقا این کسی است که این بلاها رو داره به سر ما میاره. حالا یک سری اینا مثل ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی یا چیزهای دیگه در واقع از آیاتهای پروردگاره، رو اون نظمی که داره انجام میپذیره، یعنی خداوند یک عالمی رو آفریده، یک نظامی درش قرار داده، اون نظام ایجاد میکنه که خسوف باشه، ایجاد میکنه که کسوف باشه، ایجاد میکنه که اگر پتانسیل زمین زیاد شد، انرژی های متراکم زمین انباشته شد، این انرژی ها یه جا باید آزاد بشه، میشه زلزله، اون مردم باید برای زلزله آماده باشن، اون مردم باید برای خسوف و کسوف آماده باشن، اون مردم باید برای جزر و مدی که نشأت گرفته از خسوف ماه هست باید آمادگی داشته باشن اگه دم دریا باشن، اون مردم باید بدونن که آقا اگر این باران مستمرن آمد و شما درخت ها رو قطع کردی، چیزی نبود جز این آب رو بگیره، این آب ریزشش زیاد میشه، میاد تبدیل به سیل میشه، خانه شما رو سیل میبره، اذیتت میکنه. اینها به قضا و قدر پروردگار کاری نداره. لامپ علت داشته ترکیده، سقف علت داشته فرو ریخته، خانه، منزل، مغازه، محل کار آتش گرفته علت داشته، چیزهای دیگه هم از این قبیل هر کدوم علتی داشتن. اینا به قضا و بلا و قضا و قدر نیست. سرنوشت و تقدیر و فلان اینا، فلان کس که ناقص به دنیا آمده علت داشته، ممکنه این جنین بوده در شکم مادر بوده، چهارشنبه سوری روزی که از اون روزهای خرافاتی بلند شده طفلی رفته مادر بیرون، یه دفعه ترقی ترکونده، این مادر ترسیده اثر روی جنین گذاشته، این جنین مثلا فلان عضوش ناقص شد. این به قضا و قدر و قضا و بلا و تقدیر و سرنوشت و اینها کاری نداره. من در طول عمرم مثلا جوان که بودم 25 سالم 30 سالم بوده برنامه درستی برای زندگی نداشتم، رفتم یه دسته چک از بانک گرفتم، گرگر چک کشیدم، خب گرگرم برگشت خورده، هر کدومش به یه جایی رسیده، یه دونش گرفتن منو زندان می‌خوان، یه دونش اومده آبرومو تو محل برده، یه دونش اومده کار دیگه کرده، یه دونش اومده جور دیگه اقدام تلافی جویانه انجام داده. همه اینا رو من می‌ذارم به پایین که آقا اینها همه بلاست، همه مصیبته، رو من داره خالی میشه. چرا این مصیبت‌ها به سر من میاد؟ عاملش باید ببینیم چی، من علتش چه علتی داره، چی کار کردم که این مصیبت ها به سر آمده. خودم باید بشینم اینا رو یادداشت بکنم ببینم چرا اینجوری شد. اینا عاملش خدای تعالی که نیستش که. موحد در توحیدهای چهارگانه باید یک سری مسائل اینگونه ای رو هم در نظر داشته باشه که در مسیر عبادت و بندگی که هست برای تکمله عبادتش و تکمیل ایمان و عبادت و عبودیت خودش به عبارتی در مسیر رشد و تعالی عبودیت یه همچین چیزایی رو باید متوجه باشه که این وقت یه همچین نسبتهایی رو به خداوند متعال نده، حواسش باید جمع باشه. از جمله این مسائل که خیلی در لایه‌های فکری عموم مردم وجود دارد مسئله ایست به نام قضا و قدر، که وقتی ما توجه میکنیم به کتاب لغت، به قرآن کریم، به روایات و احادیث در این زمینه، اصلا متوجه میشیم آقا مسئله قضا و قدر اونچنان که در ذهن مردم هست اصلا در بیرون از ذهن مردم اونجوری اصلا نیستش. یعنی در کتاب لغت و قرآن و روایات و احادیث مسئله قضا و قدر رو اونگونه که در ذهن مردم و مردم بیان میکنن اصلا اونگونه بیان نکرده. پس معلوم میشه که این چه که تو ذهن عده‌ای از عوام مردم هست در واقع این یک طرز فکر غلطه و پایه و اساس درستی نداره. اونها هیچ مستنداتی ندارن که این حرفای خودشون و فکر خودشون رو به اون مستندات متصل کنن و بگن آقا این منبع و مأخذ ماست از نظر عقلی و شرعی. ما در این رابطه یه مقدار توضیح میدیم راجع به قضا و قدر که شماها هم و هر کسی که صدای ما رو میشنوه دقت بکنه که اصلا قضا و قدر چیه، و موحد در توحیدهای چهارگانه باید حواسش چند باشه، یک عابد، یک عبادت کننده، یک عبد، یک بنده دقت باید بکنه که بدونه که از قضا و قدر چگونه استفاده شده و استفاده میشه، آیا ارتباطی به این حرفایی که عوام مردم میزنن داره یا نه، سپس نتیجه گیری کنه که وقت خدای نکرده نیاد در زمینه توحید عبادی وقت بیاد چیزهایی رو به خدای تعالی نسبت بده که اصلا اینها درست و صحیح نمی باشد، بعضیش به کفر یا به شرک حتی متصل میشه. یک صلواتی خط بکنید تا این بحث رو شروع کنید. قضا و قدر دو کلمه هستن، معذرت میخوام، دو واژه هستن که هر دو واژه عربی هن و هر دو هم در قرآن کریم به کار رفتن. اول کلمه قضا رو یک بررسی کوتاهی میکنیم. قضا یک واژه است که به پنج معنا در کتاب لغت، در قرآن کریم و روایات و احادیث آمده. معنای اول در مورد قضا به معنای خلق هست، به معنای آفریدن. یعنی وقتی که ما واژه قضا رو یعنی قاف و زاد سپس با یک الف و سپس با یک یای بزرگ به کار میبریم از نظر کتابت، این واژه یکی از معانی که برایش ذکر شده در کتب لغت به معنی خلق هست. خلق یعنی آفریدن. این یه معنی است برای قضا. دومین معنی برای کلمه قضا به معنای واجب گردانیدن و امر کردن هستش. حالا من عرض به خدمتتون این که بد نیستی آیم از برای هر کدوم بخونم شما داشته باشین، بد چیزی نیست. آیه 12 سوره فصلت رو میخوانیم برای معنای خلق که برای قضا شده، یعنی به معنای آفریدن. خود واژه قضا به معنی آفریدن آمده. 12 سوره مبارکه فصلت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین. خب شما اینجا کلمه قضا رو داری، فقضاهن. میفرماید که قضاهن یعنی آفرید، به معنی خلق کردن، آفریدن هست. آفریدن یادتون باشه که واژه‌ای است که معنای وقتی که صحبت از آفریدن میشه یه معنای تمام کردن هم در دلش داره، یعنی تموم کرد، اینو آفرید، تموم شد. اینجا میفرماید که در آیه 12 سوره مبارکه فصلت، یعنی میگه خلق کرد، آفرید، به اتمام رسانید. سبع السماوات فی یومین، در دو روز هفت آسمان را، یعنی هفت آسمان را خداوند اراده فرمود که در دو روز بیافریند. خودش اراده کرد که در دو روز بیافریند، نه اینکه زمان ببره آفریدن پروردگار. چون دیگه تو بحثه توحید شما خوندید که زمان مخلوق پروردگاره، اصلا خداوند متعال در محدوده زمان قرار چی؟ نمیگیره، چون خودش خالق زمان هست، نیازی اصلا به زمان نداره پروردگار. ما نیاز به زمان داریم تو کارهامون، اما پروردگار متعال نیاز به زمان در کارهای خودش چی؟ ندارد. اینو خواهش میکنم خوب دقت کنید، مگر جایی که خود پروردگار متعال اراده فرماید که بخواد از زمان استفاده بکنه. مثلا مثل همینجا، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، یعنی خدا اراده کرده، حکمتش بر این تعلق گرفته که در دو روز هفت آسمان رو بیافرینه، کارشو به اتمام برسونه. این معنی اول. صلواتی محبت بفرمایید. دومین معنای قضا معنای واجب گردانیدن و امر کردن هست. ببینید حالا داریم قضا رو روشن میکنیم که اصلا ببینیم اون چه که لایه های فکری مردم عرض کردم هستش تو فکر مردم، تو ذهن مردم اصلا درست هست یا نه. حالا کار داریم باهاش، چیزای دیگه هم میخوام بگیم، خیلی چیزای دیگه هم تو ذهن مردمه که مردم بر اساسش دارن تصمیم گیری میکنن، در حالی که پایه و اساسش اصلا بر چی هست؟ بر باطل هست. به معنای واجب گردانیدن و امر کردن. یه آیم در اینجا من میخونم براتون، آیه مبارکه 23 سوره مبارکه اسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. بازم کلمه قضا رو اینجا شما دارید. عرض هم کردم اگه قرآن رو باز کنید کلمه قضا قاف زاد بعضی وقتا ادامش با الف کشیده آمده، بعضی وقتا با یه یای بزرگ الف مقصوره رو یا گذاشته، هر دوتاش یکی فرق نمیکنه، کتابتش فرق میکنه، قرائتش یکی، معناش هم از نظر لغت یکی، اشتباهی وقت نکنید در این زمینه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه میفهمد یعنی واجب گردانید و قضا و واجب گردانید و امر کرد ربک پروردگارت الا تعبدوا الا ایا، این که ستایش نکنید کسی را مگر خدای تعالی را. پس ببینید اینجا به معنی واجب گردانیدن اومده، خوب دقت کنید. میخوام بیاییم تا آخرش ببینیم اصلا به معنی قضا و بلایی که تو ذهن ما هست اصلا همچین چیزی داریم ما یا نه. میخوام مستندن بیاییم جلو. سوم، البته من اول اشتباهی کردم، گفتم که ظاهرن به معنی با 5 تا معنی آمده قضا و قدرم 5 تا معنی، نه 4 تا معنی برای قضا هست. حالا میگم چرا هم 5 تا گفتیم. 4 تا معنی هم برای قدر هست. از معنی 4 به بعدش اصلا یه معانیه که اصلا به اینجاها ارتباطی نداره، به این قرآن کریم و روایات و احادیث و اینا، این معانی دیگریست که اصلا ارتباط به این بحث ما اصلا نداره. معانی اهم و مهمش ایناست که عرض میکنم. آیه مبارکه 4 سوره مبارکه اسراء رو ببینید. از قضا، از واژه قضا، معنای خبر دادن و آگاه گردانیدن رو ذکر کرده. اینا همگان انشاءالله یادداشت خواهند داشت. اونجا میفرماید که و قضینا الی بنی اسرائیل فل کتاب. قضینا همون قضاست، از قضا آمده، یعنی خبر دادیم و آگاه نمودیم بنی اسرائیل را در کتاب. ببینید به چه معنی، به معنی خبر دادن و آگاه گردانیدن اومده. این 3 معنی برای قضا. 4 معنی که برای قضا میشود، و این 4 معنی همه در قرآن کریم هم همونجور که آیه خوندیم به کار رفته. آیه مبارکه 69 سوره مبارکه زمر، در این آیه مبارکه قضا رو به معنی حکم پروردگار آورده. قضا به معنی حکم، حکم کردن. و قضی بینهم بالحق، میگه که میفرماد که و حکم شد بین ایشان به درستی. و قضی بینهم بالحق، ببینید این معانی قضا بود. حالا کجای اینا ارتباط داشت؟ یکی سقف خونش خراب شده، ما بگیم آقا این قضا بود، حالا قدر رو هم عرض میکنیم. کجاش ارتباط داره به اینکه یکی سائقه سوزوندش بگیم این قضای الهی بود؟ کدومش بود؟ اگه قضای الهی بود، یا به معنی خلق و اتمام و تموم کردن، و یا به معنی واجب گردانیدن، و یا به معنی خبر دادن، و یا به معنی حکم کردن، به چه کدوم معنیشه؟ شما بذارید ببینید درست از آب در میاد. از کجا مردمی حرفو اصلا در آوردن و دارن صحبت میکنن راجبش؟ حالا اونجا هم توضیح خواهیم داد که چگونه این در افکار مردم راه باز کرده. اما کلمه قدر رو هم عرض بکنیم. کلمه قدر یا همون قدر، در واقع صحیحش هم همون قدر هست که ما میگیم قضا و قدر، مردم یعنی میگن قضا و قدر. قدر واژه‌ای است که 4 معنی قرآنی هم که در خود قرآن آیه ما داریم راجبش اونجا به کار رفته. اولین معنی که راجب قدر هم شده اتفاقا مشترک هست با معنی قضا، یعنی به معنی خلق هم آمده، به معنی آفریدن آمده. آیه 10 باز سوره مبارکه فصلت رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قدره، چون چه قدره باب تفعیله، قدر ثلاثی مجرد هست. و قدره فیها اقواتها، یعنی و خلق کرد، یعنی آفرید، و آفرید در آن زمین روزی ها و قوت های آن را. قوت یعنی همون روزی هست، خوراکی که در واقع مردمان بیان استفاده کنن بخورن. اقواتها، روزی هاش آفرید، قوت هاش آفرید، خوراک هایی که برای مردم مناسب باشه بخوان ازش استفاده کنن. قوت در واقع یکی از زیر مجموعه های روزی هست، به معنی یه چیز خوردنی. یه میگن قوتی بدید که مثلا طرف بخوره، مثلا یه چیزی داشته باشه و اینا. قوت لایموت یعنی مثلا یه به اندازه خوردنی که طرف دیگه مثلا نمیره، به این اندازه بهش بدیم بخوره. این معنی اول هست. دومی معنی، معنی قدر، به معنای اندازه هست. البته کلمه قدرم از همین جا میاد، لیکن قدر باز یه معانی دیگری هم داره. ما قدر رو فعلا مد نظرمون هست چون قضا و قدر میگیم. دومین معنی که در مورد قدر ذکر شده به معنای اندازه است. این خیلی هم مهمه، در قرآن کریم در چندین جا به کار رفته. یک جاش آیه مبارکه 49 سوره قمر هست که فرموده انا کل شیء خلقناه بقدر. یعنی چی؟ یعنی ما که خداییم به طور حتم هر چیزی را به اندازه آفریدیم. حالا اینو من براتون توضیح میدم که ببینید به چه صورت. این دو معنا رو گفتیم راجع به قدر. سومین معنا، معنای قدر به معنای توانایی هست. معنای توانایی. آیه 24 سوره مرسلات بعد از اینکه در این آیه خلقت انسان رو بیان می‌فرماد، بیان می‌فرماد که فقدرنا فنعم القادرون. خود خدای تعالی بیان می‌فرماد، می‌فرماد که توانستیم این که بیافرینیم انسان را از آبی بیمقدار. فنعم القادرون، پس خوب هم توانستیم. نعمه یعنی چه؟ خوب، خوب هم تونستیم این کار رو انجام بدیم. این سه معنا. چهارمین معنای قدر به معنای حکم الهی است که نوشته میشه. در چی نوشته میشه؟ در لوح. یادتون باشه اینا این مسائل تکمیلی بحث توحید هست، داریم عرض میکنیم. اینا خیلی مهمه که من از یه جایی شروع کردم بحثشو که تقریبا تو ذهنتون انشالله بنشینه برای همیشه. وقتی با جامعه برخورد میکنید زود یاد این مسئله بیفتید. برای همینم از مسئله قضا و قدر رو این گونه شروع کردم که سنگین هم نباشه تو ذهن شما. ما از مسائل تکمیلی در باب توحید یه مطلب این رو هم داریم که یک واژه هایی هست که بعد اینها رو هم متوجه باشیم. یکیش واژه لوحه. لوح در عرب یعنی تخت سیاه که ما میگیم. میگه کتبتو فلوح، نوشتم در روی تخت سیاه. امروز هم همون لوح برای وایت بورد استفاده میشه که وایت بورد چیز در واقع لاتین انگلیسی هست. فارسیش یعنی تخته سفید. وایت بورد یعنی حالا به فارسی ما بخوایم بگیم که این چی میگیم در مقابل تخت سیاه، دیگه خیلی مدارس تخت سیاه ندارن، میگن تخته سفید، یا اسم لاتینشو میارن میگن تخته وایت بورد. تخته سفید باز همون معنی لوح به تخته سفید هم گفته میشه. غیر از تخت سیاه و تخت سفید، لوح به چیزای دیگه هم گفته میشه. بعضی وقتا لوح یک تابلو هم هست. میگه من نوشتم کتبتو فلوح، یا بر روی لوح، علل لوح، یعنی روی تابلو نوشتم. یه تابلو هم لوح گفته میشه. از این دست شما بگیرید معانی داره. یکی از معانی لوح هم عبارت هست از یک مکان و جایگاه نوشتنی هست در نزد خدای تعالی که هیچ مخلوقی نمیدونه که اون چه در واقع مکان و موقعیت نوشتاری هست در پیشگاه خدای تعالی به نام لوح محفوظ. میگه ما فلان اعمال بندگان رو یا همه اعمال بندگان رو در لوح محفوظ مثلا جمع کردیم. این لوح محفوظ چیه؟ خوش شما ترجمهش که میکنی یعنی یه تخته سیاه یا سفید محفوظ، یا یک مثلا تابلوی محفوظ. اما این تابلو، تابلوی محفوظ یک واژه معمولی است که ما داریم معنی میکنیم. در مورد خدای تعالی چیزی است که ما نمیدونیم واقعا لوح محفوظ چیه. میگه ما اونجا نوشتیم هست، یعنی یک چیزی است که جایگاهی است که خدای تعالی در اون مثلا یک سری از معلومات رو برای بشر جمع‌آوری کرده، حالا بنابر حکمت بالغه خودش. حالا چی هست ما اطلاع نداریم، کما اینکه اطلاع نداریم که جنس نامه‌های اعمال اینها وقتی که روز قیامت به دست افراد میرسه از چی هست. لازم هم نیست بدونیم از چی ها، به چه درد ما میخوره. فقط میدونیم که یه چیزی به عنوان صحیفه و نامه عمل به دست بندگان میرسه. جنس این چی هست نمیدونیم، مثل لوح محفوظ هست اونم نمیدونیم. خب اینجا میفرماید که چهارمین معنای قدر این هست که به معنای حکم الهی که نوشته میشود در لوح. حالا این لوح جمعش الواح هست، الواحی به حضرت موسی علیه السلام داده شد از جانب خدای تعالی، الواحی به حضرت آدم علیه السلام داده شد، ظاهراً الواحی هم به حضرت نوح علیه السلام داده شد، اون زمانی که هنوز این کتاب و دفتر اینها نبود، رو این الواح اینها ثبت شده بود کارهایی که باید حضرت نوح علیه السلام مثلا انجام بده، بعد از اون الواح اینها مثلا بعدها روی به صورت نوشتار تنظیم شد و دیگه به همین صورتی که حالا تکمیلی مثلا بعدها در آمد که مثلا میگفتن که این الواح دهگانه حضرت موسی علیه السلام مثلا راجب حضرت آدم علیه السلام هم همچین چیزی داشتیم، ظاهرا راجب حضرت نوح علیه السلام هم همچین چیزی داشتیم. خب اینها الواحی بوده که مادی بوده، یعنی قابل رؤیت بوده، دیدنی بوده، میشده ببینی، حالا تخت سنگی بوده، چیزی بوده از این جنسی بوده، بالاخره از همین چیز زمینی، اشیاء و اجسام زمینی. آیه شریفه 60 سوره هجر راجع به زن حضرت لوط علیه السلام صحبت میکنه. زن حضرت لوط کسی بود که به حضرت لوط خیانت کرد و جزای خیانت خودش رو هم دید. اونجا آیه میفهمد قدرنا انها لمن القابرین. قدرنا اینجا به این معنا آمده، یعنی حکم فرمودیم که نوشته شود، انها هاش برمیگرده به زن حضرت لوط علیه السلام، که نوشته شود در لوح لمن القابرین که زن حضرت لوح از باقی ماندگان در عذاب میباشد. حالا این لوح اینجا نوشته شود، منظور همون لوح محفوظه؟ طبیعتا باید همینطور باشه که ما نمیدونیم جنس لوح محفوظ چی هست، از چی هست، لزومی هم نداره بدونیم، به درد ما هم نمیخوره، همینقدر بدونیم که لوح محفوظی وجود داره. خب این چهار تا معنی برای قضا، چهار تا معنی هم برای قدر شد. شما در این چهار تا و چهار تا اصلا ندیدید صحبتی از این باشه که قضا و بلا و قضا و قدر به این معنای مصطلحی که بین مردم هست اصلا در بین این چهار معنا و چهار معنا اصلا وجود خارجی چی نداشت. یه چیزی مردم از خودشون ساختن، بر اساس اون دارن تصمیم گیریاشون هم انجام میدن. خیلی چیزهای دیگه هم مثل همین هست. اینو باید موحد به توحیدهای چهارگانه، یک بنده واقعی در مسیر عبودیتش باید به این مسائل توجه داشته باشه. ولذا اینکه سعی بکنیم همواره در مسائل اعتقادی متصل به یک منبع موثق و مطمئن باشیم و جدا نشیم و تا آخرین لحظه‌ای که زنده هستیم این اتصال رو قطع نکنیم، برای اینه. وگرنه گرفتار این نوع افکار خرافی خواهیم شد و یه چیزایی رو از خودمون میسازیم و اینا رو اشاعه میدیم. دقیقا مثل خیلی این خانم جلسه یا که تو این جلساتی که حالا پس چند وقت دیگه محرم هم مثلا شروع خواهد شد، در هر محرم و سفر یا در مجالس دیگری مثلا مراسم سوگواری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یا ماه مبارک رمضان که این خانم جلسه یا پخش و پلا میشن تو این شهرها، نه همشون، عمدتا اینجوریان که از خودشون دوست دارن یک چیزی رو جعل بکنن، بر اساس اون که جعل کردن تصمیم گیری هم بکنن. مثلا برید فلان حلوا رو بپزید، این حلوا رو بخورید، ولی یادتون باشه که به آقایون ندید، برای آقایون حرام خوردن این حلوا. این شکلات ها رو شما بنویسید، به تعداد فلان صلوات بفرستید، تعداد فلان این قضای چیز حاجت، حاجتون برآورده میشه، به تعداد فلان اشخاص هم اینها رو بدید. خب بعضی اینا این مثلا ممکنه اب نداشته باشه، آقا این شکلات و صلوات هم فرستید، صلواتش که اب نداره، شکلات هم که خوردنی ما میخوریم، حالا اون خانم جلسه هرچی گفت گفت، تا اینجاش اب نداره. اما از اینجا به بعدش بیاد یک سری نتیجه گیری هایی بشه که حتما اگر این کارو کردی اون وقت بهت حاجت میده و باید حاجت رو بگیری، اگه نداد اون وقت دیگه خدا نخواسته و تو آدم روسیایی هستی و تو آدم بدبختی هستی، بدون که دیگه تلسمت کردن، جادو کردن، جنبل کردن، بخت تو رو بستن، قضا و قدر به نازل شده، قضا و بلا اینجوری هست که بهت خورده، وقت دیگه ایناش مشکل پیدا میکنه. بگن شکلاته به ما بدن، شکول رو میخوریم، عرض به خدمتتون این که صلوات ها رو میفرستیم، اشکال نداره. لیکن از این جا به بعدش تو این مسیر قرار گرفتن اون حرفا رو در آوردن خطرناک. واس ده ها چیز دیگه که تو این جلسات داره روزانه در میاد و ذکر میشه و بین مردم، مردم هم متاسفانه عوام چون دنبال تحصیل عقاید نیستن اینها رو میپرورونن، خودشون هم یه چیزایی بهش اضافه میکنن، میاد به محرم و ماه صفر که میرسه وقتی یه چیزایی از طریق امام حسین هم به اینا اضافه میکنن، دیگه درخت سخنگو میشه، دیگه نمیدونم علم متحرک میشه که خودش راه میره، دیگه نمیدونم فلان چیزه که خودش عشق میریزه میشه، دیگه نمیدونم شاخ، نمیدونم گاوه، نمیدونم دیگه مقدس میشه، وقتی که اینا بهش اضافه خواهد شد. ببینید یکی از این مسائل قضا و بلا و قضا و قدره که بعضیا میگن قضا و بلا، بعضی میگن قضا و قدر. اصلا شما الان نگاه کردید قضا و قدر در مسئله توحید 4 تا معنی اونجوری داره، 4 تا معنی اینجوری داره، اصلا به این معنی که مردم عوام دارن میگن اصلا نیامده، به کار نرفته. سوال میکنید آقا رو چه حسابی مردم دارن این حرفا رو میزنن؟ اینو باید از خود مردم بپرسیم که بگیم آقا رو چه حسابی شما این حرفا رو از خودتون در میاره میزنید. اما اینجوری یک سوال مطرحه، صلواتی بفرستید تا اونو مطرح کنید. پس معنی اون قضا و قدری که ما گفتیم 4 معنا، 4 معنا، 8 معناش. اما حالا این از کجا بین مردم مصطلح شده؟ اگر یادتون باشه ما در بحث جبر یک بحث مقدماتی برای شما کردیم، گفتیم یک سری افرادی که دکانهایی برای خودشون باز کردن، بزرگای اینا مثل عباسیون، مثل بنی امیه و بنی عباس، برای اینکه مردم از اینها اطاعت بکنن، اونجا ما برای شما عرض کردیم که مسئله‌ای به نام قضا و بلا و قضا و قدر رو اینجا برای مردم روشن کردن. میگم آقا این پادشاه اومده حجاج ابن یوسفه داره به ما حکومت میکنه، همه خون میریزه. میگم چیکارش بکنیم؟ میگم عمل خود مردم هست، قضا و بلایی که به سر مردم نازل میشه، شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، یعنی هیچ گونه قیامی نکنید در علیه این حکومت. اینو قبلا براتون توضیح دادم، این کشیده شد الان اومده به جایی رسیده، درجات پایین‌ترش اینه که شما خدایی نکرده تو مسیر خرافات که قرار میگیری رجوع میکنی به فلان دعا نویس و رمال و کسی که جادو و جنبل میکنه و تلس مینویسه، به بازوی شما میبنده، به ناف شما میبنده، نمیدونم به پای شما میبنده، نمیدونم به چی کلیه شما میبنده که آقای مثلا فلان تلس ما باطل بکنیم، بعد شما میریم پولا رو هم میدیم اینی باطل هم نشد، مثلا اونجوری که ایشون میگفت نشد، بعد بهش رجوع میکنی میگه آقا تو دیگه عرض به خدمتتون که کارت به جایی رسیده که از این گرفتاری ها نجات پیدا نخواهی کرد، تو این بدبختی ها هستی، برای تو اینجوری خواستن که اینطور بشی، برو صبر بکن که از این بدتر نشی، دیگه وایسا تا ببین چی میشه، تا مثلا مرگت فرا برسه یا فلان، من دیگه نمیتونم برای تو کاری انجام بدم. وقتی که حساب این طرف رو دوشید آخرش این حرفو میزنه به خانم جلسه میگه آقا می های پول به تو دادیم، 10 جلسه اومدی سخنرانی کردی، این پرت و پلاها رو هم گفتی، مثلا رفتی فلان حاجتمو نگرفتیم، میگه یک نفر تلسمت کرده که باید بگردی اون طرفو پیدا بکنی، دیگه حاجت تو برآورده نخواهد شد، بسن اصلا بخت شما رو به کل بسن، منم بلات کاری نمیتونم انجام بدم. یه وقتی این عبارت آخش میشه، این از اینجا بین مردم از زمان بنی عباس و بنی امیه و اینا بین مردم این گونه رواج پیدا کرد که در بحث جبر ما توضیح دادیم. دیگه درجات پایین‌ترش رسید به این خانم جلسه یا و رمالا و دعا نویسای قلابی و فلان اینها که به این صورت شد. اما معنای قذری که قضایی که بین مردم الان مصطلح هست، در واقع به معنای واقعی خودش بخوام بگیم، یعنی اون معنایی که ما میخوایم از قضا بگیریم و واقعا ببینیم که بین این 4 تا معنا کدوم معنا بیشتر به کار میره، اون قضایی که ما در نظرمون هست که بگیم قضا و قدر، قضا بین این 4 معنا اونیش که بیشتر به کار میره به معنای حکم یعنی فرمان یا ایجاد هست. وقتی میگیم خدای تعالی، قضای خدای تعالی این گونه است، یعنی حکم خدای تعالی این گونه است، این معنای صحیحیه که در مقابل اون معنای باطل به کار میره. قدر هم معنایی که بین این 4 تا معنا ما میتونیم در مقابل این معنا به کار ببریم که وقتی خودمون میگیم قضا و قدر، قدر به معنی اندازه‌گیری هست. یعنی چی؟ اینو حالا من توضیح بدم براتون. آیه‌ای داریم، آیه 49 سوره مبارکه قمر، آخرین آیات سوره مبارکه قمر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا کل شیء خلقناه بقدر. میفرماید ما هر چیزی رو خلق کردیم اما روی اندازه. تمام چیزها رو میفرماید با اندازه‌گیری معین و مشخص ما آفریدیم. حالا یعنی چی؟ ببینید قضا و قدری که ما میخوایم بگیم در مقابل قضا و قدری که عوام دارن میگن. قضا به معنی حکم، قدر هم به معنی اندازه‌گیری. حالا قضا رو هم آیهشو میخونم. شما نگاه کنید اندازه‌گیری معین یعنی چی؟ میگه خدای تعالی، خوب گوش بدید، روز اولی که این جهان رو آفرید، خب میدانست به علم خودش که چقدر جمعیت میاد رو کره زمین، در هر برهه از زمان چه مقدار جمعیت باید رو کره زمین زندگی بکنه. الان 6 میلیارد حدوداً هستن، ممکنه بعدن کمتر بشه یا بیشتر بشه، 100 میلیون کم بشه، 100 میلیون بالا بشه. این 6 میلیون به چه چیزهایی در چه درجاتی احتیاج داره؟ دقت بکنید. حالا یه مثال میزنید، مثلا خدای تعالی طلا رو هم خلق کرده برای مردم. سوال اینجاست، طلا بیشتر تو دست و بال مردمه یا آب؟ چرا آب بیشتر تو دست و بال مردمه؟ میفرماید به خاطر اینکه مردم تشنشون میشه، طلا که نمیتونن بخورن. میخوان نوشیدنی بخورن، طلا که نمیتونن بخورن. میخوان با چه میدونم غذا درست کنن، برنج دم کنن، آب گوش درست کنن، تمام این مراحل به آب نیاز دارن. مزرعشون رو آبیاری کنن، به حیواناتشون آب بدن، طلا که نمیتونن اینجا به کار ببرن. طلا رو در یک اندازه مشخصی خلق کرده برای جمعیت جهان قرار داده، صدها برابرش یا هزاران برابرش برای مردم آب رو خلق کرده. پس آب رو در یک اندازه مشخصی خلق کرده، طلا رو هم همینطور. در مقابل آب با هوا، اکسیژن، خداوند تبارک و تعالی اومده اکسیژن و هوا رو برای مردم خلق کرده. شما پاتو از این کره زمین بذار بیرون، اولین گرفتاری و مشکلی که داری نبود اکسیژن. یعنی تو کره ما شما این ماسک رو از دم دهانت که ورداری، ماسک اکسیژن رو شما اصلا بلافاصله خفه میشی، نفس نداری. الان شما داری تون تون دم و بازدم داری. تو کره ماه که رفتی، از این کره زمین که خارج شدی، اصلا لازمی به کره ماه هم بری. خارج از این جو زمین که شدی، شما دم و بازدم دیگه نداری، برای اینکه اکسیژنی در کار نیستش. بلا فاصله خفه میشه، هوا بد نرسه. باید یه ماسک اکسیژن بزنی، کپسول اکسیژن هم پشت ببندن. همه فضا نوردام اینو دارن تا بتونن حیات داشته باشن. خب همه منظومه‌های دیگه، کرات دیگه هم همینطور، فقط کره زمینی که توش اکسیژن هست تا اونجایی که حالا ما اطلاع داریم. دقت بکنید. خب نسبت هوا رو با نسبت آب چجور خلق کرده؟ آب رو شما برای غذا، برای حیوانات میخوای، برای زمان خاصی میخوای. تا تشنت نشه سراغ آب نمیری، تا نخوای غذا بپزی سراغ آب نمیری. خوب دقت بکنید. اما آیا اکسیژن و هوا هم همینطوره؟ یعنی تا واقعا نیاز به هوا پیدا نکنی و اکسیژن پیدا نکنی سراغ اکسیژن نمیری؟ یا نه دائما نیاز به چی داری؟ بله؟ اکسیژن داری. ولذا نسبت هوا رو در مقابل آب، یعنی اکسیژن در مقابل آب، هزاران مقابل قرار داده، ولی آب رو در مقابل هوا اینطور نیست. طلا رو بگیرید در مقابل آب، طلا، آب، اکسیژن، نسبت ها رو ببینید. انا کل شیء خلقناه به قدره. همه اینا رو ما با اندازه آفریدیم. اندازه اکسیژن رو گرفتیم برای مردم رو کره زمین، چقدر اکسیژن میخوان همونقدر براشون آفریدیم. اندازه آب و چقدر آب نیاز دارن همونقدر آفریدیم. چقدر طلا مثلا احتیاج دارن همونقدر آفریدیم. حالا ما طلاش رو مثال زدیم، شما خودتون جای این سه تا چیز چیزای دیگه بذارید و مثال بزنید، مشکل نداره که. انا کل شیء خلقناه بقدر یعنی این. یه مثال دیگه هم میزنیم. دریاها، در کل دریاها شما ببینید، مثلا یک ماهی میره یه گوشه، این حیوان یهو تخم ریزی میکنه، چند تا تخم میذاره، رفتن گرفتن همه مجموعه تخم اینو با یک توری مخصوص آوردن بالا، در سطح آب اردن تو ساحل گذاشتن تو آزمایشگاه، اینا بررسی کردن تخم‌ها رو دقیق شمردن، دیدن با ماهی هموی ماهی انقدری مثلا یا کوچکتر یا بزرگتر 3000 تا تخم گذاشته. دقت بکنید 3000 تا تخم گذاشته. این 3000 تا تخم گذاشته تو دریا. چرا؟ مردم به گوشت ماهی احتیاج دارن، بنابراین در سال دریاها بعضن 100 میلیون تن، حالا نوسانش ممکنه کم و زیاد شده باشه، ماهی تولید میکنه. حالا دقت بکنید این یک قدری هست، اندازه‌ایه. اگر یک انسان به جای این ماهی میخواست در یک مرحله تخمگذاری و تولید نوزاد میخواست به جای دو تا نوزاد دو قلو و سه قلو و یک قلو میخواست 3000 تا تخم گذاری بکنه، یعنی 3000 تا بچه به دنیا بیاره، شما ببین کره زمین اصلا منفجر که هیچی دیگه، بمب اتم نمیخواست، خودش منفجر میشد، اصلا چه افتضاحی تو کره زمین به وجود میاد. خداوند اندازه‌گیری کرده ماهیه 3000 تا تخم میذاره، انسان یک دونه بچه به دنیا میاره، نهایتاً دو تا، نه 5 تا، نه 7 قلو، نه 6 قلو، مثلا اینجوری میذاره، به 10 تا دیگه نمیرسه، که مثلا به 15 تا که دیگه نمیرسه، چه برسه به 1000 بخواد. اندازه‌ها رو اینجوری مشخص کرد. تا اینجا این بحث رو داشته باشید، انشالله ادامه بحث راجع به قضا و قدر در جلسه آینده بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنیم، یک نتیجه انشالله عقیدتی و توحیدی هم بگیریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.